بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم توجه بکنیم به اینکه اخلاق و رفتار و شخصیت کسی که مشرکه در مقابل اون کسی که موحد و مؤمنه چگونه است، تا با آگاهی از اون رفتاری که به یه معنا اصل کل شره، رفتار اون کسی که اصل کل شره، ما ببینیم پناه بر خدا در ما آیا رگ و ریشه از اون هست یا نیست، تا انشالله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام از خودمون رفع و دفع بکنیم. گاهی موقع آدم یه کار زشت یا یک صفت زشت رو پناه بر خدا در درونش داره، ولی چون کوچکه به نظر خودش نیست، قابل توجیهه، گاهی نمیبینه. اما اگه همون صفت و همون عمل رو به شکل بزرگش به اون نمایش بدن، شاید متوجه بشه و دیگه اون مسیر رو پیش نره. مثلا فرض کنید اگه جوانی در کار کاسبی خودش که تازه شروع کرده به کار، مثلا یه وعده‌ای بکنه، یه چکی بکشه در حالی که موجودی نداره، چند تا از این کار رو بکنه، بهش میگن بابا نکن این کار رو. او پیش خودش میگه حالا اب نداره، ما یه 100 تومن چک کشیدیم، موجودی نداریم، اگه وقتش رسید بالاخره از این برمر جور میکنیم. پدرش بهش میگه ببین با این اخلاق جلو نرو، چون 2 سال دیگه 5 سال دیگه تو 1 میلیارد چک میکشی و دیگه اون موقع جوری زمین میخوری که بلند نمیشی. یعنی میاد براش بزرگ میکنه قضیه رو، عاقبتشو میگه، میگه اگه این کارهای ریزی که انجام میدی جمع بشه، قطره قطره جمع گردد، وقت دریا رو تو میبینی، سیل رو میبینی، خرابی رو میبینی، ولی اونجایی که یه ریزه گوشه خراب شده باشه اینه به با اون توجه نمی کنی. قرآن میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی اون ریزه ها رو حواست باشه. منتها گاهی ما لازمه، یعنی لازمه که نه، گاهی ما وقتی برامون میان اون ریز شده ها رو کنار هم میچینن به ما نشون میدن، یا سرنوشت یه گروه رو نشون میدن که هی دروغ گفتن، هی دروغ گفتن، هی دروغ گفتن، هی در واقع مال حرام خوردن، مال اتبوتون کن من الحرام، درسته، هی ریز ریز جمع شد، وقت این نتیجه رو آدم میبینه یه دفعه جا میخوره. توی سلامت جسمم همینه ها، مثلا میخوان به نفر بگن مثلا سیگار نکش، میخوان بگن نوشابه یخ نخور، میخوان بگن مثلا بین غذا مثلا زیاد آب نخور، نوشابه نخور. یه کسی که به یه بیماری مبتلا شده از قبل این، اونو نشون میدن، میگن ببین این 10 سال اینجوری کرد این شد، 20 سال اینجوری کرد این شد. بنابراین دیدن رفتار مشرکان بسیار بسیار برای ما تأثیرگذاره در تصحیح زندگیمون، به شرطی که باور کنیم که اگر تو عالم بد و بدی وجود داره، ممکنه ما هم پناه بر خدا در خودمون سهمی از اونو داشته باشیم. فکر نکنیم ما معصومیم، فکر نکنیم نه ما که هیچی، نه این خبرها نیست. به 2 تا از ویژگی ها و صفات مشرکان اشاره کردیم، امشب توفیق داشته باشیم ویژگی دیگری رو با هم دنبال کنیم. ببینید مشرک تو اون تعریف فشرده‌ای که ما خدمتون ارائه کردیم، ببینید مشرک در روی زمین چشمش به دیگرانی است که مثلا بزرگ قومند، عالم قومند، که هرچی او گفت بگه چشم. این که قرآن فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، حضرت فرمودن اینها که راهبان را و عالمان را رب گرفتند، اینا نیمدن برای اونها روزه بگیرن یا برای اونها نماز بخونن، و اون احبار و رهبان، عالمان و راهبان نگفتن بیاین ما رو پرستش بکنید، بلکه آمدن حرام رو براشون حلال کردن، حلال رو حرام کردن، و هرچون رو گفتن اینا هم گفتن چشم. این میشه عبد بودن، برده بودن، بنده بودن، در اختیار بودن، مطیع بودن، هر چی بگه بگه چشم. درسته؟ خب عنایت کنین، اگر قرار باشه من حرف یه بشری مثل خودم رو اینجوری گوش کنم، هر چی گفت بگم چشم، این یه نکته بسیار بسیار ظریف، ساده البته و کوتاه داره که این خودش این رمز رو باز میکنه، برای اینکه ما انشالله در رفتار مشرکان و منافقان بیشتر بتونیم دقت بکنیم. ببینید یه روزی ما سر سفره غذا نشستیم، من حالم سنگینه، سرما خوردم، هرچی، میلی به این غذا ندارم، میخوام نون و ماست بخورم مثلا، یا الان میلی به غذا ندارم. گاهی ما به اشتهای دیگران غذا میخوریم، گاهی ما به خاطر اینکه غذا مفته، یه مجلس عروسیه دیگه، حالا مفته و غذا هم گرونه، بخوریم. ببینید این، دقت کنید، این از خود بیرون آمدنه، یعنی من توجه ندارم که با خودم چی میلم میکشه، خودم چی میخوام، میام بیرون، به بیرون. خاطرتون هست دیشب این قضیه رو اشاره کردیم، یه موقع از اینطوریه، یه موقع از نه، من میل ندارم به غذا، نمیخوام بخورم، یه نفر میگه بخور، به من بخوری میگه که من نسبت به او احساس پناه بر خدا بندگی میکنم، بردگی میکنم. خب شما تا اینجاش میگین که آقا چرا اینقدر بحث رو پیچیده میکنه، حالا مثلا تو، مثلا میگم قرمه سبزی میل نداری، بهت گفته بخور، تو هم بازور خوردی، بابا این که بحث نشد که. میگم نه، صبر کن، فردا میام میبینم سفره سفره شرابه، نمیخوام بشینم. اونی که من بندگی اونو میکنم میگه بشین، میگم چشم. من نمیخوام شراب بخورم، میگه بخور، میگم چشم. خوب دقت کنید اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق خیلی ساده میفته. من یه حس درونی دارم، یه جبر بیرونی رو این حس درونی یه درپوش میذارم، خفش میکنم و اطاعت میکنم. درسته؟ یه موقع از خدای من به من میگه که برو به جنگ، من میترسم از جنگیدن و کشته شدن. خب میگم باشه، میرم. حالا اونو توضیح میدم چه جوریه. اما ما در بندگی بشری مثل خودمون هستیم، یعنی یک کسی دیگه ما رو پناه بر خدا برده خودش کنه، یا ما بندگی او رو بکنیم. این نکته که عرض میکنم خیلی ظریفه، اینه دقت کنید، چون ما، یعنی من به قیاس خودم میگم، ما مردمان امام ندیده ایم، ما امام نچشیده ایم، و این جمله رو ما داریم نگاه میکنیم از اون چیزی که قرآن میگه و اهل بیت علیهم السلام میگه. ببینید خدای من که به من امر و نهی میکنن، خدای من خدای عالم تکوینه و در عالم تشریع هم داره به من امر و نهی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه خدای من به من گفته پدر مادرت احترام بذار و محبت کن، این رو در گل من قرار داده. خدای من اگه به زن و شوهر گفته به هم متعهد باشین، خیانت نکنید، و جعل بینکم مودتا و رحمه، بینشون اینو گذاشته. خدای من اگه گفته به یه مادری به فرزندت برس، نمیدونم به یه پدری بوسیدن فرزند این، محبت به او این، به مادری میگن مهرورزی و خدمت به او این، ببینید این عاطفه رو در او قرار داده. خدای متعال اگر فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا، مودت یعنی محبت ورزی، درسته؟ لازمش اینه که اون محبت رو در من خدای متعال گذاشته باشه، درسته؟ ولیکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان هو امیر المؤمنین علیه السلام. تو رو یه جوری خدا خلق کرده که امیر المؤمنین علیه السلام رو میبینی دوست میداری، اینجوری خلقت کرده، حالا ازت خواست محبت ورزی کن. ببینید خیلی عجیبه ها، من یه بشریم، وقتی به اطرافم نگاه میکنم، پدرم و مادرم و فرزندانم و همسرم و برادر و خواهر، اینا رو که میبینم، میبینم من رابطم با اینا غیر از رابطم با دیگرانه، و تعلق عاطفی من با اینا غیر از تعلق من به دیگرانه. و جالبه حوزه تکلیف منم هم همینان. این غلطه ها. کسی فکر کنه آقا یه نفر هست اون ور کره زمین، اون فقیر محرومه، بچه تو ول کن به اون برس. این غلطه. کی گفته؟ نه، اول باید به فرزند خودت، به خیشان خودت، صدقه اول به اینا میرسه، انفاق اول به اینا میرسه، بعد به دیگران. این چیزی که خدا قرار داده. اگر یه کسی ببینه بچه خودشو بیشتر از بچه کسی که نمیشناسد بیشتر دوست داره، نباید ناراحت شه. درسته. و اگر خدای متعال از ما خواستند که تو سوره توبه است یا مجدد یادم رفت که خدای متعال فرمودن که بگو که اگر خودتون، فرزندانتون، ازواجتون، اموالتون، تجارتتون، مساکن ترزونها، همه اینا احب الیکم من الله و رسوله، اگه اینا رو بیشتر از خدا و رسولش دوست دارین، فقط رب بسون. یعنی خدای متعال محبت خودشونو در دل من قرار دادن. من خلقتا خدا دوستم چون خالق منه، چون تمام این نعمتها رو او داده. ممکنه غافل باشم، ممکنه غافل باشم. دیدین گاهی موقع یه نفر که میخواد نصیحت بکنه در احترام به پدر مادر، میگه مادرتو ببین، موقعی که تو خودتو کثیف میکردی بچه بودی، مادرت تمیزت میکرد. موقعی که کاری نمیتونستی بکنی، بابات تر و خشکت میکرد. تو که به این هیکل رسیدی، بابات خرج کرده، رفته کار کرده. ببین بهش یه تذکر میده که این نعمت ها رو ببینه، این خدمت ها رو ببینه، شاید تکون بخوره. خب خدای متعال هم همینو فرمودن بلا تشبیه بست موسی در حدیث قدسی که حبب خلقی الی، موسی یه کاری کن که من نزد مخلوقاتم محبوب باشم. یعنی این رابطه محبتی در واقع در اونها شکوفا بشه. خدای چیکار کنم؟ اذکر آلائی، برو بگو من چقدر بهشون نعمت دادم. به محض اینکه آدم متوجه میشه این دستی که داره کار میکنه، حالا انشالله که همه در عافیت و در شفا، انشالله آدم میره بیمارستان میبینه دستی که مثلا سوخته، مثلا چند تا بند انگشتاش نیست، اصلا متاثر میشه. یا مثلا میبینه یه نفر بیماری، من بیمارستان بودم خیلی وقت پیش، این تخت بغلی، اتاق بغل داد میزد، داد میزد، اصلا خب خدا آدم عمل جراح، اونم فریاد میزنه کلافه. بعد یک دو ساعت من گفتم به این پرستار اون چقدر داد میزنه، گفت بابا این پاش مشکل پیدا کرده و درد میکنه. حالا این که هیچی، قراره یه ساعت دیگه برم پاشو از بالای زانو ببرن. آقا من دیگه هیچی دیگه، گفتم خدا غلط کردم، ببخش. اونجا آدم قدره نعمتاشو میدونه. درسته؟ خب ببینید تو خلقت من این لحاظه، اگر بفهمم کسی به من نعمت داده، تو خلقت من لحاظه ها، از او شاکرم، او رو دوست میدارم، نسبت به او تعلق خاطر پیدا میکنم. پس ببینید بالاترین محبت، شدیدترین محبت، عمیقترین محبت، ماندگارترین محبت، محبتی است که ما نسبت به خدای متعال داریم. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که به خدا ایمان می آورند و ایمان، یعنی ایمانداری می کنند، شدیدترینند در محبت نسبت به خدا. خیلی خدا رو دوست دارم. بعد خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که رحمت للعالمین است. چرا؟ چون دقت کنید این اینا رو ما ازش ساده گذشتیم. البته بنده توفیق داشتم راجع به این یه چند جلسه گفتگو کردیم، ولی اینو دقت کنید. میگیم خدایا به ما بگو ببینیم چی فرستادی، چی میخوای، تو خلقتت چه خبره. خدای متعال میفرمایند که مشیت من، خواسته من رسول خداست. اونی هم که من فرستادم رسول خداست. میگم خدای چی فرستادی؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. هر کسی تو خلقت یه محبت تکوینی نسبت به رسول خدا دارد. و همینطور امیرالمؤمنین علیه السلام بیان تا امام زمان علیه السلام که قرار است اون رحمت الهیه رو چیکار بکنه، حضرت محقق بکنه. ببینید اینا تو خلقت لحاظه، برای همین مودت رو از ما خواستن، محبت ورزی رو خواستن. اگه نبود من چیکار باید میکردم؟ هیچ. این سوال که یکی میکنه، یکی مثلا امام حسین رو ندیده چجوری عاشق شده، اینکه اصلا سوال نیست که، باید هم همینطوری باشه. کسی امیرالمومنین ندیده عاشق شده، اصلا طبیعیه، چون در خلقت من این لحاظه، چون از من مودت نسبت به اینها رو خواستن. مودت یعنی محبت ورزی، نمیشه محبت نباشه. خب پس از اون بالا اگر پیان پایین میبینیم انسان ها اینطوری هن به لحاظ خلقتی. خب خدای تکوین و خدای تشریع یه خدا، دوتا خدا نیست. یعنی خدای تشریع نمیاد یه قوانینی رو بذاره که با تکوین ناسازگار باشه، طبعا نسبت بهش متنفر باشه. شما دیدین یکی از احکام دینی اینه دیگه، چیزی که طبع آدم به طور طبیعی طبع مردم ازش تنفر داره خوردنش حرامه. یعنی چی؟ نه اینکه الان حال من بده مثلا نمیدونم غذا بوش میخوره به من بدم میاد، اینو نمیگن، نه نه، به طور طبیعی در تا عادی نوع مردم از اون تنفر دارن. ببخشید خوردنش حرامه. حالا بگذاریم از این که جسم ما اگر طبیعی رشد کرده باشه و طبیعی زندگی کرده باشه، همین جسم، همین جسمه، غذایی که برای ضرر داره بهش میلش نمیکشه و غذایی که شفای او درشه بهش میلش میکشه. بر همین نگاهی تو بیماری آدم میبینه مثلا به غذای پختنی و ترکیبی میل نداره، یه چیز ساده درش میخواد بخوره بخوابه. دیدین میلش اینطوری، اصلا میل به غذا نداره. جسم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، ما خرابش کردیم، چون بی موقع خوردیم، بد خوردیم، رو هم خوردیم، قرقاتی خوردیم، اصلا قاطی کرده که چی کار کنه. رو اشتها نخوردیم که، روی اشتهای دیگران، روی مجلس عروسی، روی اینکه بدو بدو بخور پیدا نمیشه، روی اینا خوردیم، رو قیمت خوردیم، این گرونتر اینو بخوریم. به هر حال عرض به خدمتتون، خدای تکوین و خدای تشریع یه خداست، درسته؟ اگر کسی شریک برای خدا قائل بشه، در اون اعمالی که انجام میده و در نظام تشریع خودش، یعنی امر و نهی که بهش میشه، از نظام تکوین فاصله میگیره. دقت کردین؟ یه بحث مهمی رو ما باید برای مثلا خودمون، برای دوستان جوان بگیم. نماز مطابقت با تکوینه، روزه مطابقت با تکوینه، دقت فرمودین؟ اما خیلی کارهایی که مشرکان انجام میدن و خیلی از کارهایی که ما از قبل پناه بر خدا، بردگی دیگران، بر سرسپاری به دیگران انجام میدیم، اصلا مطابق تکوین نیست، مطابق فطرت ما نیست. خب ببینید، یه موقع است یه نفر به من میگه این کارو بکن، الان من میبینم با بده، مثلا اینکه بزرگتری تو مجلسه میگه این آقا خیلی اذیت کرده جلسه پیش، آقا یه سی بهش بگو بیرونش کن. میگم آقا من که نبودم، بعد اینو که ندیدم، من چجوری به این بزرگتر میگم برو بیرون؟ میگه آقا بگو من میدونم. ببین اگه به من فشار بیاره من این رفتار رو بکنم، از من شرک سر زده. یعنی چی؟ یعنی اطاعت کسی را کردم در حالی که طبع من اینو صحه نمیگذاش برش، عقل من اینو بهش گواهی نمیده. کاری که تو کربلا رخ داده و مشرکانی که تو کربلا حضور دارن، دقت کنید، اینا علارغم اون دریافت تکوینیشون عمل میکردن. دقت کردین؟ یعنی اونا میفهمیدن که خود عمر سعدم اینو میگفت، میگفت من نمیشناسم کسی را بتواند پاسخ خون حسین را در قیامت بدهد. با همه دشمنی هایی که دارن، و ببینید با رسول خدا دشمنی میکردن صلی الله علیه و سلم، درسته؟ ولی حضرت قرآن میخون یواشکی میمدن گوش میدادن. بزرگواران، تلاوت قرآن و استماع قرآن مطابق تکوین منه. من به هم ریختم خودمو از بس چرت و پرت گوش دادم، از بس گوشمو فرستادم غیبت و تهمت و غنا و اینا گوش بده، این گوشه از اون طهارتش افتاد. ولی گوش به حال خودش میگذاشتی، این گوش صدای گوش نواز، دل نواز برای این گوش نور بود، سخن خدا بود، نصیحت رسول خدا بود، موعظه اهل بیت بود، درسته؟ این گوش من به همش زدم، چشم من به هم زدم، افسارش دست خودم، هر کار دلم میخواد میکنم. اینکه قرآن میگه سمون بکمون امیون یعنی چی؟ این که میگه افلا تبصرون یعنی چی؟ اینی که لهم آذانون لا یسمعون بها یعنی چی؟ یعنی موقعی که
میخواد مثلا بگن آقا فلان موزیسین مثلا یه موزیک یه مثلا موسیقی درست کرده دیگه ترکونده تو دنیا، هر ایسان پیداش میکنم گوش میکنم و تازه با یه صدایی با یه کیفیت عالی هدفونم میذارم کیف میکنم، درسته؟ همین آدم پدرش میخواد دوتا نصیحتش بکنه گوش نمیکنه. ببینید مزاج که خراب شد، آدم به جای آبگوشت طبیعی میره پیتزا میخوره، میره غذای معلوم نیست چیه تو این گوشت، چجوری سرخش کردن، با روغن ماشین سرخ کردن، با چی سرخ کردن و چی بهش زدن، بعدم یه جوری میخوری که با نوشابه بخوری بره پایین نفهمی چی شد. به مزاجتو داری به هم میزنی. خب گوشت هم همینه، چشمت هم همینه. این بحث مفصلیه ها، من نمیخوام واردش بشم، ولی شما بدانید که این دریچه یه بحث مفصل دینیست که ما یاد بگیریم این چیزایی که دین به ما گفته اینا همش لذت بخشه. چرا امام علیه السلام میگن نور چشم من نماز؟ چرا میگن ما نمازو دوست داریم؟ راست میگن نسجی رو بلیه، دروغ میگن؟ اگه دوست دارن اونا اشتباه دوست دارن یا درست دوست دارن؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن، مضمون فرمایش اینه، ببینید همین گمراهی برای ما بس، همین دشمنی برای ما بس، همین روبرو شدن با رسول خدا بس، که رسول خدا چیزی که دشمن میداره ما دوست میداریم، او دنیا رو زخاره بشه دشمن میداره ما دوست میداریم، همین بسه برای ما. این خروج از تکفینه. خدا اینو تو خلقت قرار نداده. ببینید همه شما اینو میدونید، گرسنه‌تونه، پول دادین، غذا خریدین، میخواین بخورین، گرسنه‌تونه، یکی میاد گرسنه است، میگه میشه به من غذا بدین؟ شما وقتی غذا رو میدی اون میخوره بیشتر کیف میکنی، اگه آدم نرمالی باشی. درست میگم یا نه؟ همه دنیا اینطوری هم. آدم نرمال باشی. شما فکر میکنین این فقرا که من ازدلابه میکنن از آدم پول میگیرن سر ما کلا رفته؟ نه، خب معلومه عاطفه منو تحریک میکنن، منم طبق عاطفم عمل میکنم. بله لا تبسطا کل البسط اینو فرمودن، ولی سر من کلا نرفت. اون که اومد ازدلابه کرد گفت بدبختم بیچارم فلانم فلانم، حالا توی جامعه ای که اینا رواج نداره دارم میگم، یعنی یه جایی که آدم تک و توک میبینه، خب من عاطفه دارم مگه میتونم؟ اصلا روایت این که به ما میگن صدقه بدین قرار نیست اون کس لزومن راست گفته باشه. حضرت گفتن اگه راست گفته باشه ندی بیچاره میشی. به همین احتمال بدی، البته با همون قاعده ای که هست. من سرم کلا نرفته، سر من کلا نرفته. اینقدر رسول خدا رو اذیت میکردن صلی الله علیه و سلم، و اینقدر ببخشید یا رسول الله، اینقدر به حضرت هی بهونه ها می آوردن قرآن بخونید، آقا ما نمیتونیم، نمیدونم خونمون چیز چفت و بست نداره، نمیدونم مشکل داریم فلانیم، حضرت گفتن اب نداره، نیان جهاد، نیان جهاد، اب نداره، باشه 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 باشه. خب اینقدر به پیغمبر میگفتن، حضرت هم میگفتن باشه دیگه، قرآن میگه به پیغمبر میگفتن اذن، هر چی بهش میگی گوش میکنه، میشه سرش کلا گذاشت، میشه سرش کلا گذاشت. ببینی این ویژگی رحمت للعالمینه. ببخشید امام زمان علیه السلام با ما همینطوره، هر وقت میری سراغ استدا میزنی یه جوری دلتو گرم میکنه، به جوشش میفته، فکر میکنی با ما چقدر رفیق بودیم، چقدر پاکیم، چقدر نازیم، چقدر خوبیم، چه ما عنایت میکنی، یادمون میره چی بودیم. و اون موقع که در مناجات با امام زمان علیه السلام یا تو روضه سیدالشهدا هم داریم گریه میکنیم، من یادم میره چه موجود کثیفی بودم. این لطف خداست، چون حضرت وقتی ما رو به خانه خودشون دعوت میکنن دیگه به روی ما نمیارن که چه بودی. خدای متعال وقتی ماه مبارک مهمانی میده دعوت میکنه، میفرماید جعلت من اهل کرامت الله، خدا بهتون کرامت میکنه، حال تو نمیگیره. درست شد؟ خب دین خدای متعال و تکوین خدای متعال اینا با همن، چون یه خداست. اما اگه شرک صورت گرفت دینی درست میشه که با طبیعت من سازگار نیست. من مشرف بودم عمره، مدینه رسیده بودیم، من مریض بودم به شدت، طوری که اصلا نمیتونستم از هتل بیام بیرون، خیلی شدید، یه روز گذشت، روز دوم دیدم بابا ما چند روز بیشتر مدینه نیستیم. بعد اصلا آدم لحظه به لحظهش اصلا اعصابش خرد میشه. گفتم من نمیتونم دیگه، غروب شد، هر روز شد دیگه، چون میلرزیدم، تب و لرز داشتم، کاپشن پوشیدم و کلاه رو گذاشتم سرم رفتم. رسیدم بقی که زیارت بکنم، اون موقع وقت زیارت نیست، صبح میرن زیارت. دم در بقی بازه، یه ده دارم میرن تو جنازه میبرم، مام رفتیم تو. نیستون دشتاشه داشتن ایستی به سرشون بود، مام کلا سرمون بود، کاپشن اینا ما توجه نکردن، یا حالا هرچی ما رفتیم تو. رفتیم تو. تشییع جنازه بود دیگه. خب ما از کنار قبور گذشتیم، حالا یه زیارت سرپایی ایستی. گفتیم رسیدیم اونجایی که ما اصلا دفن میکنن. مام دیگه جزء خیشان اون یارو میته بودیم دیگه. حالا چجوری دفن کردن بماند؟ مرده رو که گذاشتن خواستن بذارن، یه پارچه گرفتن چهار طرف چهار نفر که مرده رو گذاشتن، هیچ کس نبینه پارچه رو بود. اون یارو از زیر پارچه اومد بینه پارچه رو گذاشتن، یک نفر گریه نمیکرد. اون صاحب مرده من دیدم داشت میترکید، گریه نمیکرد. چرا؟ نگاهشون به مرده چیه؟ نگاهشون به گریه چیه؟ ببینید هند جگرخوار وقتی تو جنگ بعد اون اتفاق افتاد، گفت هیچ کس حق نداره گریه کنه، اینا رو بکنید کینه در درونتون، میخوام انتقام بگیریم. عرض امشب من اینه، مشرک رحم نمی کنه. مشرک در درونش رحم نیست. صفت مؤمن اینه که درش رحم هست. یه وقت اگه دیدی خونه فرزندت، همسرت، برادرت، خواهرت، رفیقت ازدلابه میکنه فلان، یه وقت نری در موضع سلطنت که فکر کردی منو با گریه میتونی فریب بدی. این از خود بیرون آمدنه، از خود بیرون آمدنه. بچه اینو هم مثال زدم برای اولیا، گفتم بچه درس نخونده، یه ترم دو ترم یه سال درس نخونده، هرچی هم گفتی گوش نکرد، پدرت هم در آورد، حالا وقت کارنامه است، رفتی کارنامه رو گرفتی، افتضاح، اومدی خونه، برسم خونه یه حالی ازش میگیرم، رسیدی خونه عصبانی، بچت میاد سلام میده، جواب سلام میدی در حد مردمال که معصیت نکرده باشه، بچه داره میلرزه، بیا اینجا ببینم بابا کارنامه تو گرفتم. بچه میاد میگه بابا تو رو به امام زمان قسم میدم دعوام نکن. اون پدری که دست و پاش بلرزه بگه امام زمان رو قسم دادی، نمیتونم کاری بکنم. این بچه وقتی دید باباش نسبت به اسم امام زمان اینقدر حساسه که فرو میریزه، این بچه امام زمانی بار میاد. اما اون که باباش میگه به به از امام زمانم که سوء استفاده میکنی برای اینکه منو به رحم بیاری، آره بی خود کردی، غلط کردی، یه سال درس نخوندی، آره امام زمان چی رو میخوای حل کنی؟ چی رو میخوای حل کنی با این کار؟ سوء استفاده کرده ازت، خب بذار بکنه، بذار بکنه. بذار من یه مثال بزنم، نمیخوام قیاس کنم. خدای متعال توبه اصلا آدمو نپذیرفته. با چی میپذیره؟ با قسم خوردن به پنج اسم. درسته نه؟ بله؟ همینطوره. ما قسم نمیدیم خدا رو به اسم اهل بیت علیهم السلام. وقت انتظار داری خدا چیکار کنه با من؟ میگه حق باز، یه اون معصیت کردی، اون اومدی پیش من، میگه به محمدن بی خود میکنی، به علین بی خود میکنی، برو گم شو. اینو میخواد بگیم؟ نه. خدای رحمان، خدای رحم، اصلا رحم یعنی همین. حالا انشالله من چند تا روایت براتون بخونم، حالا یکی دوتاشو بخونیم که امشبم. این روایات رو من از میزان الحکمه براتون میخونم. میزان الحکمه یه مجموعه روایی است که حالا بر مبنای اون نیتی که بالاخره این مجموعه این کارو کرده دارم عرض میکنم. این مجموعه توش روایات از اهل سنت هم آورده، یعنی همش یه دست شیعی نیست. من مال اهل سنتشو دارم میخونم. تمام این روایاتی که دارم براتون میخونم مال اهل سنت. دیگه من حالا دیگه اهل سنت معمولا از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنم به طرق مختلف. یکی از روایاتشون اینه الرحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، اونایی که رحم میکنن خدای رحمان به اونا رحم میکنه. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما، به هر کس رو زمین رحم کنید اون کس که تو آسمون بهتون رحم کنه. ببین اینا اومدن کربلا، ببین تو روایتشون چی آمده ها، ببین چه جوری عمل میکنه. ارحم من دونک، اونی که پایین دستته بهش رحم کن. دیگه پایین دستر از این که رو تخت نشسته ای تازیانه به دستت چوب به دستت، اونام کنیز با کنیزوار و بردبار پیش پات ذلیل نشستن، دیگه بدتر از این چی میخوای؟ یرحمک من فوقک، اون که بالا دسته بهت رحم میکنه. قس صحبه او به صحبک و معصیته او لک به معصیت که لربک و فقر او الى رحمت که به فقر که الى رحمت ربک. بابا اون به رحمت تو نیاز داره، تو هم حواست باشه فردا به رحمت خدا نیاز داری. عجب تو لمن یرجو رحمت من فوقه کیف لا یرحم من دونه، در شگفتم از این که کسی به زیر دستش رحم نمیکنه چگونه انتظار داره مافوق او به او رحم بکنه. من رحمه ولو ذبیحه عصفور، هر کی رحم کنه ولو به لاشه گنجشک، رحمه الله یوم القیامه، خدا روز قیامت به اون رحم کنه. من لم یرحم لا یرحم، هر کی رحم نکرده مورد رحم واقع نمیشه. روایت زیاده، دیدین این روایاتی است که اونا نقل کردند. این فطرت هست یا نیست؟ این طبیعت ما هست یا نیست؟ درسته، ولی وقتی مشرک شدی دیگه به این کاری نداری، باید ببینی امیرت چی میگه. اگه امیرت میگه با تیر سه شعبه بزن بزن، امیرت هرچی گفت بکن، دیگه اونجا نمیتونه رحم بکنه. میدونین چرا نمیتونه رحم بکنه؟ چون اگه مطابق فطرتش عمل کنه، تکوینش عمل کنه، که نمیتونه فرمان ببره، که نمیتونه فرمان ببره، باید خلاف او هم هرچی اون گفت بگه چشم. لذا تو کربلا یکی از اتفاقاتی که به ظاهر دیده نمیشه ولی به شدت رخ داده مخالفت تکفینه، مخالفت فطرته. ببینید این فرمایش حضرت که اگر دین ندارید فکونو احرارن فی دنیا کن، خودتون باشی، یعنی خودت هم باشی بس، برای اینکه تو کربلا حضور نداشته باشی در نقش قاتلان حسین علیه السلام، همین بست. اگه تو فطرتت رو طبیعت خودت رو بهش توجه کنی، همین بس که دست از جنگ برداری و بری. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. چون یزید پلید از ورود اهل بیت طاهره به شام آگاه شد، دستور داد که مجلس او را آراستند و زینت نمودند. بزرگان و معروفین اهل شام را حاضر کرده، آنها را بر صندلی‌های زرین نشانید و خود بر تخت مرصع نشست. سید ابن طاووس می نویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین علیه السلام را در حالی که ردیف هم به ریسمان بسته بودند وارد مجلس یزید کردند. سر حسین را در برابر خود گذاشت. حضرت زینب چون سر بریده را دید، دست برد و گریبان چاک زد و با ناله جانسوز صدا زد یا حسین یا حبیب رسول الله یا ابن مکه و منا. راوی گفت به خدا قسم هر که در مجلس یزید بود به گریه در آمد. فطرت که میگم همینه، تکوین که عرض میکنم همینه، هر کی اونجا بود برای جشن آمده بود به گریه افتاد، ولی یزید همینجور نشسته بود. مردی شامی گوید چون سر حسین علیه السلام را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده شروع کرد به چوب زدن به آن سر مقدس. دیدم دختر 3 ساله را که در برابر یزید ایستاده بود، هر دفعه که آن ملعون چوب میزد، آن دخترک دستهای خود را بالا میبرد و بر سر و صورت خود میزد، میگفت یا ابتا لیتنی کنتو ام یا ولا اراک به هازل حال. بابا جون ای کاش من کور بودم، تو رو در این حال نمی دیدم. یا ابتا لیتنی مت قبل هازل یوم. ای بابا ای کاش قبل از این من مرده بودم. ولا ارا رأسک مخببا بالدماء. ای کاش نمی دیدم که سرت با خون خودت خضاب شده و مضروبا برمح الاعدا، و این سر با چوب و نیزه دشمنان بر سر صورت او کوبیده اند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبه.